ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 17 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 8 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله سراسر خبر و گزارش. امروز یک شنبه 8 سپتامبر در تقویم یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز جهانی سواد آموزی است، یا به عبارتی روشن‌تر و گویاتر روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است. بیش از 40 سال است که یونسکو این روز را برگزار کرده تا راهی برای ریشه‌کن کردن این معضل جامعه اندیشیده شود و همچنین برای یادآوری این مهم به جهانیان است که کسب سواد به معنای بهبود و تعالی زندگی است. همه حق دارند با سواد باشند. سواد یعنی زندگی بهتر و پربارتر. سواد راه ارتقا و انتقال آن چیزی است که تمدن و پیشرفت می‌نامیمش. و در این روز جهانی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام می‌کنیم به شما، هم من و هم همکارم بابک غفوری آذر که از ظهر امروز مسئولیت تهیه خبرها رو بر عهده داشته و اینجاست تا شما رو در جریان تازه‌ترین اونها قرار بده. بابک غفوری آذر.
سلام بر همراهان رادیو فردا. خبرها رو با تحولات مرتبط با سوریه آغاز می‌کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ویدیوهای منتشر شده از حمله شیمیایی در عراق مسئول بودن حکومت بشار اسد در این حمله را قطعی کرده است. آقای کری که در نشست خبری با همتای قطریش در پاریس صحبت می‌کرد، با تاکید بر استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی گفت که دست کم 11 بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده است. او با این حال گفت که واشنگتن گزینه بازگشت به شورای امنیت برای تصویب قطعنامه‌ای درباره حمله به سوریه را حذف نکرده است. به گفته او ممکن است پس از مشخص شدن نتیجه تحقیقات تیم بازرسان سازمان ملل بار دیگر موضوع در شورای امنیت مطرح شود. در همین حال محمد جواد ظریف روز یکشنبه حمله احتمالی آمریکا به سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل را غیرقانونی خواند. وزیر امور خارجه ایران که در نخستین سفر خارجیش پس از انتخاب به این سمت به عراق رفته است، در نشست خبری با همتای عراقیش هوشیار زیباری گفت چطور کشورهایی که ادعا می‌کنند مهد قانون و حامی حقوق بین‌الملل هستند، مبنای اصلی حقوق بین‌الملل که منع توسل به زور است را فراموش کردند. و همچنین احتمال انجام اقدامی علیه منافع آمریکا در عراق را رد کرد و انتشار چنین اخباری را برای توجیه اقدامات نظامی خواند. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهر مسیحی نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. خبرگزاری ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه نیروهای ارتش سوریه از شهر معلولا عقب نشینی کردند و مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. با این همه گفته شده هنوز برخی از نیروهای وفادار به بشار اسد داخل شهر مخفی شدند. هفته گذشته گزارش شده بود که پیشروی مخالفان به شهر معلولا از طرف نیروهای جبهه النصره که با القاعده مرتبط هستند انجام می شود. شهر معلولا در 56 کیلومتری شمال شرقی دمشق واقع شده و به داشتن بناهای مذهبی مسیحی مشهور است. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از 2 دور رأی‌گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف 1 رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی بگیرد. پیشتر گزارش شده بود که در اولین دور رأی‌گیری با 1 رأی ممتنع آرای هر دو نفر مساوی بود است. خبرگزاری مهر میگوید از عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بد پوشش خوانده شدند بار دیگر شدت گرفته است. به نوشته این خبرگزاری، ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران همراه یگان امداد با حضور در اماکن فرهنگی، مراکز خرید و میادین مهم پایتخت ایران بر شدت برخوردهایشان افزودند. برج میلاد، مراکز خرید مرکزی و غرب تهران و میادین ونک، ولیعصر، هفت تیر و تجریش به عنوان محلهایی که پلیس در آنها حضور یافتند نام برده شده است. این چندمین بار است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از شدت گرفتن برخورد پلیس با شهروندان تهرانی منتشر می‌شود.
بابک سپاسگزارم. بابک قفوری آذر از رادیو فردا خبرها را به آگاهیتون می‌رسوند. و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. شورای شهر تهران محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد و نه محسن هاشمی را. با یک عضو پیشین شورای شهر تهران گفتگو کرده ایم.
ایشون اگرچه خب اختلاف رأیش با آقای روحانی زیاد بود، اما نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری بود و این یک پشتوانه سیاسی برای ایشون هست.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران در حکمی محمد عسکری آزاد را مأمور فراهم کردن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرد. نظریه کارشناس اقتصادی را جویا شده ایم.
البته ایجاد استقلال برای این نهاد در زمان کنونی به این معنی نیست که مشکلات اقتصادی ایران به سرعت قابل حل هست، بلکه این یه حرکتی هست در جهت درست.
وزیر امور خارجه ایران و اولین سفر خارجش، سفری به بغداد. از آخرین روز جشنواره فیلم ونیز نیز خواهیم شنید. و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد باقر قالیباف بار دیگر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و محسن هاشمی گزینه اصلاح طلب شهرداری تهران نتوانست در انتخابات روز یکشنبه پیروز شود. انتخاب شهردار تهران با حضور تمام 31 عضو شورا در شورای شهر تهران برگزار شد. آبتین صدر از رادیو فردا.
اعضای شورای شهر چهارم در دومین نشست خود درباره شهردار تهران تصمیم گیری کردند و محمد باقر قالیباف روز یک شنبه با 16 رأی توانست بر محسن هاشمی با 14 رأی پیروز شود و همچنان به عنوان شهردار تهران باقی بماند. خبرگزاری فارس نوشت که در بین آرا یک رأی مخدوش بوده که به گفته احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران آن رأی هم برای محمد باقر قالیباف بوده است. در تمام مدت معاونان و نزدیکان شهردار فعلی تهران در کنار او حضور داشتند. جعفر تشکری هاشمی، حسین محمد پورزرندی و محمد تقوی مهمترین معاونان شهردار تهران هستند که سالهاست با او همراهند. صدیقه وسمقی، استاد دانشگاه و عضو پیشین شورای شهر تهران که اکنون مقیم سوئد است، میگوید که حضور دوباره محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران قابل پیش بینی بود.
به نظر من چند عامل در انتخاب آقای قالیباف میتونه مؤثر باشه. یکی از عوامل همین رأی ایشون هست در انتخابات ریاست جمهوری. ایشون اگرچه خب اختلاف رأیش با آقای روحانی زیاد بود، اما به هر حال نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری بود و این یک پشتوانه سیاسی برای ایشون هست. عامل دیگر رو من میتونم سابقه ایشون در شهرداری عنوان بکنم که ظاهراً سابقه بدی نیست. به هر حال اعضای شورا که به ایشون رأی دادن، خب مخالفانشون نتونستن دلایلی بیارن که بتونه ایشون رو رد بکنه. و عامل بسیار مهم و مؤثر دیگر در انتخابات ایشون به عقیده من تمایل نهادهای قدرت برای باقی ماندن آقای قالیباف در پست شهرداری تهران هست، چرا که شهرداری تهران جایگاه بسیار مهمی هست از نظر سیاسی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، از لحاظ اقتصادی. این برای هر جناحی که این پست رو در اختیار داشته باشه قدرت مهمی محسوب میشه. و یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر به نظر من باز در رابطه با انتخاب آقای قالیباف اینه که میتونم بگم رقیبی که بتونه ایشون رو الان در این انتخابات شکست بده نداشته. نفر دومی که مطرح بوده به نظر من از هیچ جهت رقیب آقای قالیباف نمیتونسته محسوب بشه. مجموعه این عوامل شانس آقای قالیباف رو برای انتخاب مجدد به عنوان شهردار تهران خیلی بالا برد.
محمد باقر قالیباف در سال 1340 خورشیدی در ترقبه مشهد به دنیا آمده است. در جوانی و پس از اعزام به جبهه جنگ به سمت فرماندهی تیپ و لشکر در جنگ 8 ساله ایران و عراق رسید. او پس از جنگ پله های ترقی را به سرعت پیمود و در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیروی هوایی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به سمت فرماندهی دست یافت. قالیباف در دوران فرماندهی نیروی انتظامی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بوده است. در نشست روز یکشنبه هر 31 عضو شورای چهارم شهر تهران حضور داشتند. اما صدیقه وسمقی عضو پیشین شورای شهر درباره ترکیب فعلی شورای شهر و متغیر بودن یکی دو رأی در هر دوره از رأی گیری در این شورا معتقد است.
من بارها در رابطه با شورای شهر این رو عرض کردم که ببینید دستبندی های داخل شورا در رابطه با موضوعات مختلف و تصمیم گیری های مختلف کاملا میتونه متغیر باشه. اینکه یک انتخابی از چه درجه اهمیت برخوردار هست بسیار در شکل دادن این دستبندی ها میتونه تأثیرگذار باشه و روی کرده هر کدوم از این تصمیم گیری ها رو مشخص بکنه. بنابراین ما نمیتونیم مثلا اگر یک بار در یک موضوعی به نفع اصلاح طلبان یک انتخاباتی در شورا برگزار شد خروجیش به نفع اصلاح طلبان بود، ما فکر بکنیم که همیشه اینطور خواهد بود، یا مثلا وزن اصلاح طلبان بیشتره یا وزن اصولگرایان. اصلا اینطور نیست، چون افراد گاهی میبینید که در یک انتخاب اصلا میرن تو دستبندی دیگری. باز هم خود همین عوامل متعددی داره. یکی این که عرض کردم ما اصلا احزاب سیاسی به اون شکل نداریم که بتونن اینا تحلیل بکنن، بحث بکنن، برنامه بدن و اعضای خودشون رو مثلا در شورا ساپورت بکنن، حمایت بکنن و بگن که مثلا شما از این روی کرد حمایت کنید. ما چنین چیزی نداریم. اعضای شورا خودشون تصمیم میگیرن و یک فراکسیون های کوچکی در درون شورا شکل میگیره که گاهی هم میبینید افراد مستقل باز خارج از این فراکسیون ها تصمیم میگیرن در رابطه با هر موضوعی.
در آغاز نشست یک شنبه محمد باقر قالیباف و محسن هاشمی مدیر پیشین شرکت قطار شهری تهران و هومه دو گزینه اصلی شهرداری تهران به دفاع از برنامه‌های خود پرداختند. در این نشست ابتدا قالیباف در مدت 30 دقیقه و پس از او محسن هاشمی برنامه‌هایشان را برای اعضای شورای شهر تهران شهر دادند. پس از آن اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار پایتخت رأی‌گیری را آغاز کردند که در دور اول آرا مساوی و در دور دوم محمد باقر قالیباف توانست بار دیگر به عنوان شهردار تهران انتخاب شود.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین سفر خارجیش در سفری یک روزه راهی بغداد شد و با مقامات این کشور به گفتگو نشست. سفری که تحت شعاع دو موضوع است: اول بحران سوریه و اقدام نظامی غرب علیه این کشور، و دوم حمله به قرارگاه اشرف و کشته شدن ده ها تن از اعضای مجاهدین خلق. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به سفر محمد جواد ظریف.
آنطور که گزارش از عراق آکیست، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسی خبری در بغداد از مخالفت با اقدام نظامی علیه سوریه گفته و اون را مخالف منشور سازمان ملل متحد خوانده است. او در این باره گفته است که کشورهای متمدن چند دهه پیش از استفاده از زور به عنوان روشی غیرقانونی تبری جستند. سخنان محمد جواد ظریف در بغداد نشان از آن داشت که اولویت سفر او به بغداد، که اولین سفر خارجی او در سمت وزیر خارجه نیز به شمار می رود، با محوریت بحران در سوریه انجام شده است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه بر این باور است که سفر محمد جواد ظریف به عراق برای توضیح سیاست دوگانه جمهوری اسلامی ایران به موضوع بحران در سوریه است. او این سیاست دوگانه را این گونه توضیح می‌دهد.
یک، اینکه صحبت سردارهای سپاه مطرح میشه که در برابر حمله خارجی به سوریه مقاومت خواهند کرد، ایستادگی خواهند کرد و سوریه را تبدیل به جهنم خواهند کرد برای حمله خارجی. یکی هم صحبت‌های آقای حسن روحانی و همینطور صحبت‌های آقای رفسنجانی که به شکلی محکوم کردن حمله شیمیایی رو به مردم سوریه. بنابراین این سیاست دوگانه نیاز به توضیح داره برای اطراف عراقی و شخصیت‌های عراقی که متوجه این مسئله بشن.
خبرگزاری‌های ایران درباره سفر محمد جواد ظریف به عراق نوشتند که مذاکرات او شامل همه مقام‌های ارشد عراقی است، از همتای خود هوشیار زیباری تا رئیس پارلمان و همچنین نوری المالکی نخست وزیر و خضیر الخضایی کفیل ریاست جمهوری. بنابر همین گزارش، در این سفر کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، محمد مجید شیخ سفیر عراق در تهران و همچنین حسن کاظمی قومی دستیار وزیر امور خارجه در امور اقتصادی آقای ظریف را همراهی می کنند. اما در کنار موضوع سوریه که این روزها دستگاه‌های دیپلماسی بسیاری از کشورها از جمله ایران را تحت شعاع خود قرار داده، سفر محمد جواد ظریف به عراق در زمانی انجام می شود که در روزهای گذشته سازمان مجاهدین خلق از حمله به قرارگاه اشرف و کشته شدن ده‌ها تن از اعضای خود در این حمله خبر داده است. اگرچه خبر این حمله چند و چون آن و تعداد کشته شدگان هنوز از سوی مقام‌های مستقل بین المللی تایید یا تکذیب نشده، اما مقام‌های ایرانی در روزهای گذشته به آن واکنش نشان داده و از آن استقبال کرده بودند. حسن هاشمیان در ترکیه درباره ارتباط این حمله با سفر وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا این گونه میگوید:
بعد از حمله آقای نوری مالکی به اردوگاه اشرف، در واقع نیروهای ایرانی، مسئولین ایرانی، سرداران سپاه بسیار بسیار خوشحال شدن از این کار و به نظر میاد که آقای ظریف رفته پیش آقای مالکی تا بهشون تبریک بگه و ازشون تشکر کنه بخاطر کشتن شهروندان ایرانی در عراق.
و در نهایت سفر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در روز یکشنبه به عراق، آنطور که خبرگزاری های ایران گزارش دادند، در کنار دیدار با مقام های ارشد عراقی و مسائل دیپلماتیک، شامل زیارت از اماکن مذهبی در کاظمه نجف و کربلا نیز می شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی را می شنیدید. سرانجام و سالها پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز شنبه محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، طی حکمی محمود عسکری آزاد را مأمور فراهم ساختن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کرد. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار بشنویم.
واگذاری مسئولیت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی محمد باقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با آقای عسکری آزاد، اولین گام اجرایی دولت در این راستا و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی اعلام شده دولت حسن روحانی است. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری با این پرسش روبرو شد و همان زمان بر قصد دولت برای احیای این سازمان تأکید کرد.
سازمان برنامه رو احیا میکنید؟
اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود عسکری آزاد موظف شده از پیشنویس قانون احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تهیه و مقدمات اجرایی آن را پیگیری کند. محمود عسکری آزاد پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از معاونین این سازمان بوده است. پروین علیزاده، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، با اشاره به تاریخچه سازمان برنامه و بودجه درباره اهمیت اقتصادی احیای این سازمان به رادیو فردا میگوید:
سازمان که به اسم سازمان برنامه در قبل از انقلاب شناخته می شد، یک سازمان فراحزبی مستقل بود که بعد از جنگ جهانی دوم مسئول آماده کردن بودجه و برنامه‌های طولانی دولت بود. تجربه تاریخی ایران با این سازمان تجربه خیلی مثبتی بود، به خصوص در سالهای بین 1341 تا 1352 که ایران از رشد بسیار قابل ملاحظه اقتصادی توأم با تورم بسیار پایین بهره‌مند بود. بعد از انقلاب استقلال نسبی این نهاد کنار گذاشته شد.
ولی بعد از پایان جنگ عراق و با کار آمدن دولت آقای رفسنجانی، استقلال فراحزبی این نهاد دو مرتبه احیا شد و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم این استقلال ادامه پیدا کرد. در زمان آقای احمدی نژاد این نهاد و همینطور بانک مرکزی استقلال نسبی خودشون از دست دادن و به نهادهای تحت کنترل ریاست جمهوری تبدیل شدن. به خاطر سیاست‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد، نادیده گرفتن معیارهای شناخته شده اقتصادی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، اقتصاد ایران رو به شرایط خیلی هولناکی نزدیک کرده. البته ایجاد استقلال برای این نهاد در زمان کنونی به این معنی نیست که مشکلات اقتصادی ایران به سرعت قابل حل هست، بلکه این یه حرکتی هست در جهت درست و اثرات اونو در سالهای آینده خواهیم دید اگه این شرایط دوباره تغییر نکنه.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سه‌شنبه گذشته 12 شهریور ماه با کلیات طرح احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد و قرار است این طرح تا پایان مهر ماه در صحن علنی مجلس تصویب شود. سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در سال 1327 پایه‌گذاری شد. پس از ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اسفند ماه 87، این سازمان با نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به فعالیت خود ادامه داد. دو سال پس از آغاز کار محمود احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری، این سازمان در سال 1386 عملاً منحل و در دو معاونت دیگر به نامهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ادغام شد.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید و اما مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود بر پایه آمار صندوق بین المللی پول اعلام کرد ایران در سال گذشته بالاترین میزان تورم را در میان 148 کشور به خود اختصاص داده است. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا درباره منبع اطلاعات این مقایسه بین المللی میگوید. بشنویم از احمد علوی.
مجمع جهانی اقتصاد و منبع اون یعنی صندوق بین المللی پول خودشون که مستقلا آماری رو در مورد کشورها جمع‌آوری نمی‌کنن و گزارش‌های اونها مستند به آمار رسمی دولتی. آمار رسمی دولتی ایران هم بنا به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبار زیادی نداره و موضوع انتقاد بسیاری هم بوده. بنابراین هرچند منابع رسمی دولتی نرخ تورم رو در سال گذشته حدود 30% اعلان کردن، اما بنا به شواهدی میشه ادعا کرد که نرخ تورم بیش از این بوده.
این مقایسه بین المللی حاوی چه نکات مهمی هست به نظرتون؟
نخستین نکته مهم اینه که جایگاه ایران از نظر مدیریت اقتصادی در خوشبین‌ترین ارزیابی در کنار کشورهای همچون ملاوی یا ونزوئلا و تانزانیا و گینه است، با این تفاوت که این کشورها امکانات عظیمی مانند ایران رو در دسترس ندارن، اما دستاوردهای اونها از نظر مدیریت نرخ تورم بهتر از ایران بوده. افزون بر این، نرخ تورم ایران بیش از 7 برابر میانگین بین‌المللیه. این زنگ خطری برای اقتصاد ایران محسوب میشه.
به نظرتون تأثیر این تورم بالا بر ارزش برابری پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی چیه؟
طبیعی است که تفاوت تورم میان کشورها تأثیر زیادی داره بر نرخ ارزش برابری پول کشورهای گوناگون و تورم عامل اصلی سقوط ارزش پول ملی است. بنابراین شگفت‌آور نیست که ارزش ریال ایران در مقابل دلار ایالات متحده سقوط کنه، چرا که نرخ تورم در ایران تقریبا 10 برابر همین نرخ برای اون کشور.
وضع تورم رو برای سال جاری و همچنین در کوتاه مدت چطور ارزیابی میکنین؟
صرف نظر از نوسان‌های فصلی قیمت‌ها یا تأثیر عوامل روانی، هنوز نشانه‌ای برای بهبود عوامل بنیادی اقتصادی که عامل اصلی تورم پیدا نشده. هرچند مسئولین دولتی مدعی هستند که پیامدهای دگرگونی سیاست‌های اقتصادی اونها در سال آینده ظاهر میشه، ولی دولت در کوتاه مدت تنها میتونه تأثیر محدودی داشته باشه بر نرخ تورم. البته به این به شرطیه که سیاست‌های دولت بتونه عملیاتی بشه و حوادثی مانند تنش‌های داخلی یا خارجی یا تحریم‌های بیشتر مشکلات جدیدی رو نیافرینه.
بالاترین میزان تورم در میان 148 کشور به ایران اختصاص یافته. با دیدگاه احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد، در سوئد آشنا می‌شدید. و شما ورزش دوستان گرامی رو از یاد برده بودم. یادآوری می‌کنم که خبرهای ورزشی در صف پخش، ما رو تک نکنید. به زودی نوبت خبرهای ورزشی هم میرسه. اما بریم به سراغ 70مین جشنواره فیلم ونیز که شامگاه شنبه دیشب به کار خودش پایان داد. فیلمایی که جواز این جشنواره رو کسب کردند، در میانشون یک فیلم ایرانی هم حضور داشت. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل برگزاری جشنواره گزارش میده.
70مین دوره جشنواره ونیز دیشب در حالی به کار خودش پایان داد که جوایز اون همه رو متعجب کرد. هیئت داوران به سفرسی برناردو برتولوچی، فیلمساز مشهور ایتالیایی، یک مستند ایتالیایی رو لایق شیر طلایی ونیز دونست. گرای مقدس ساخته جیان فرانکو رودی، مستندسازی که طی 20 سال تنها 4 فیلم مستند ساخته و در این آخری که تصویر برداریش 2 سال طول کشیده، فیلمساز از پشت وانتش به تصویر آدم‌های حاشیه شهر روم پرداخته. جایزه شیر نقره ونیز برای بهترین کارگردان هم رسید به الکساندروس آوراناس از یونان برای فیلم خانم خشونت، یک درام تلخ و خشن در داخل یک خانواده. همین فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم برد. اما خیلی ها گمان میکردن برنده اصلی جشنواره فیلومنا ساخته استیفن فریرز باشه که تنها تونست جایزه بهترین فیلمنامه رو ببره. در این حال اما شب خوبی بود برای سینما ایران. ماهی و گربه ساخته شهرام مکری تنها فیلم ایرانی پذیرفته شده در جشنواره ونیز که به گفته مدیر جشنواره آلبرتو باربرا از میان حدود 40 فیلم ایرانی رسیده به دست جشنواره برگزیده شده بود، تونست جایزه ویژه بخش افق‌ها رو به دست بیاره. بخش افق‌ها معادل نوعی نگاه در جشنواره کن و فیلم‌هایی رو در خودش داره که در بخش مسابقه پذیرفته نشدن اما ارزشمند هستن و راه‌های نوعی رو در سینما جستجو کردن. ماهی و گربه هم جایزه ویژه این بخش رو به خاطر نوآوری مضمونی برد. رئیس هیئت داوران این بخش پل شریدر بود و گلشیفته فرهانی بازیگر ایرانی هم یکی از داوران این بخش بود.
70مین جشنواره فیلم ونیز شامگاه شنبه دیشب به پایان رسید. گزارش محمد عبدی، منتقد سینمایی رو میشنیدید که از محل برگزاری جشنواره گزارش میداد. و ورزش دوستان عزیز، نوبت شماست. فریبرز غریب و تازه های ورزشی.
امشب برای کشتی و ماندن این رشته ورزشی در المپیک یک شب سرنوشت ساز است. کمیته بین‌المللی المپیک امشب در آخرین نشست خود در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین در مورد کهن‌ترین ورزش تاریخ المپیک تصمیم گیری خواهد کرد. کشتی برای بقا در المپیک با رشته‌های اسکواچ و بیسبال رقابت دارد. بیشتر کشورهای صاحب نام در کشتی از جمله ایران، آمریکا، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و بلغارستان با حذف کشتی از المپیک مخالفند. به گزارش خبرگزاری فارس، کارمندان فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل دفتر سرپرست این فدراسیون تحصن و تجمع اعتراضی برپا کردند. بنابر این گزارش، مشکلات مالی فدراسیون کشتی و عدم مدیریت در این فدراسیون مختص به کارمندان نمی شود و مدت هاست که مربیان و کشتیگیران تیم‌های ملی نیز از وضع موجود در اردوها راضی نیستند. شهر توکیو پایتخت ژاپن به عنوان میزبان بازی‌های المپیک تابستانی 2020 برگزیده شد. شهر 13 میلیون نفری توکیو در حالی بامداد امروز در بوئنوس آیرس از سوی کمیته بین‌المللی المپیک میزبانی را کسب کرد که پیش از این یک بار در سال 1964 میلادی میزبانی المپیک را تجربه کرده است. توکیو در رقابت با شهرهای مادرید اسپانیا و استانبول ترکیه موفق شد میزبانی المپیک سال 2020 را به دست بیاورد. تیم ملی فوتبال برزیل میزبان جام جهانی 2014 در یک دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم استرالیا را ششتایی کرد. شاگردان فیلیپ اسکولاری بامداد امروز در ورزشگاه گارنیشا در برزیلیا با به نمایش گذاشتن یک بازی جذاب و تاکتیکی موفق شدند 6 بار تور دروازه استرالیا را به لرزه درآورند. و مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان بامداد امروز با پیروزی بر حریفان خود به فینال مسابقات تنیس آزاد آمریکا رسیدند. نوواک جوکوویچ سربستانی در یک بازی سخت و 5 گیمه 3-2 استانیسلاس واورینکا از سوئیس را شکست داد و رافائل نادال اسپانیایی 3-0 ریچارد گاسکه فرانسوی را برد. فینال مردان دوشنبه شب برگزار خواهد شد. فینال زنان اوپن آمریکا را امشب سیدهای شماره 1 و 2 جهان سرنا ویلیامز آمریکایی و ویکتوریا آزارنکا از بلاروس برگزار می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، اگر طالب تماس با رادیو فردا هستید، اگر می‌خواید دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و در میان شنوندگان چهره‌های خبرساز و سرشناس وجود دارن، باور کنید که هستن و تازه با این تفاوت که بدون پارازیت پیام‌های شما رو می‌شنون. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به شمایی که تازه از گرد راه رسیدید عصر بخیر میگیم و خوشحالیم که همراه ما هستید. امروز 8 ماه سپتامبر هست و روز جهانی مبارزه با بیسوادی هست یا سواد آموزی. یونسکو بازی آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگه نهضت سواد آموزی و مبارزه با بیسوادی همچنان ادامه داره، چرا که سواد حق هم است. همه حق دارن با سواد باشن. سواد زندگی بهتر و پربارتر رو عرضه میکنه و سواد راه ارتقا و انتقال اون چیزی که تمدن و پیشرفت مینامیمش. در این روز جهانی سواد آموزی عزیزان، به قسمت دوم مجله شامگاهی خوش آمدید و اینجاست که همکارم مینا بهارمست همچون هر روز همراه ماست تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید فیلم‌های ویدیویی منتشر شده از حمله شیمیایی در سوریه مسئول بودن حکومت بشار اسد در این حمله را قطعی کرده است. کری که در نشست خبری با همتای قطریش در پاریس صحبت می‌کرد، با تاکید بر استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی گفت که دست کم 11 بار از این سلاح‌ها استفاده شده است. او با این حال افزود که واشنگتن گزینه بازگشت به شورای امنیت برای تصویب قطعنامه درباره حمله به سوریه را هضم نکرده. به گفته او ممکن است پس از مشخص شدن نتیجه تحقیقات تیم بازرسان سازمان ملل بار دیگر موضوع در شورای امنیت مطرح شود. یک هواپیمای روسی روز یکشنبه در بندر لازقیه سوریه فرود آمد تا شهروندان روسیه و سایر کشورهای اتحاد شوروی سابق را خارج کند. وزارت امور اضطراری روسیه تعداد افرادی را که تخلیه خواهند شد اعلام نکرده است. روسیه تاکنون چند بار صدها تن از شهروندانش را از طریق هوایی از سوریه خارج کرده و گفته است که در صورت لزوم از ناوهای این کشور مستقر در دریای مدیترانه برای تخلیه باقی مانده آنها استفاده خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه حمله احتمالی آمریکا به سوریه را بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل غیر قانونی خواند. آقای ظریف که در نخستین سفر خارجیش پس از انتخاب به این سمت به عراق رفته، در نشست خبری با همتای عراقیش هوشیار زیباری گفت چطور کشورهایی که ادعا میکنن محت قانون و حامی قانون و حقوق بین الملل هستن، مبنای اصلی حقوق بین الملل را که منع توسل به زور است فراموش کردند. او همچنین احتمال اقدامات ایران علیه منافع آمریکا در عراق را رد کرد و افزود که انتشار چنین اخباری برای توجیه اقدامات نظامی است. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از 2 دور رأی‌گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف 1 رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی گیرد. و مجلس مؤسسان قانون اساسی مصر با 50 عضو روز یکشنبه برای اولین بار پس از برکناری محمد مرسی تشکیل جلسه داد. این مجلس در قانون اساسی که سال گذشته در دوره حاکمیت محمد مرسی تصویب شد بازنگری خواهد کرد. احزاب سکولار و چهره‌های لیبرال اکنون در مجلس مؤسسان برتری دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و ما وقت برنامه صدای دیگر است، برنامه‌ای که به مسائل زنان میپردازد و کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون اجازه بدید که در فرصتی که دارم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو با آگاهیتون یک بار دیگه برسونم. 201 202-828-7220 شب و روز در اختیار شماست. و همچنین اجازه میخوام که خودم الهی روانشاد در کنار مینا بهارمست و به نیابت از سوی همه همکارانم چه اینجا در پراگ باشن و چه در گوشه و کنار جهان شب بسیار خوبی براتون آرزو کنم. خدا نگهدار. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر در حوزه مسائل زنان. سپس در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم آمد که چرا مبارزه با حجاب اجباری از اولویت‌های جنبش زنان ایران نیست. با ما بمانید. مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خود درباره لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل اعلام کرده است این لایحه به دلیل تحمیل هزینه به بخش غیر دولتی مغایر اصل 46 قانون اساسی است. خبرگزاری ایسنا نوشته است طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که در چند ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده به نفع زنان شاغل مشمول این لایحه نخواهد بود. در یکی از مواد این طرح اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند و پس از آن زنان بدون فرزند در نظر گرفته شده. این خبرگزاری نوشته است تصویب چنین ماده‌ای نه تنها موجب تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری نمی‌شود، بلکه آثار سوء اجتماعی به ویژه برای دختران و زنان در پی خواهد داشت. خبرگزاری فارس گزارش داده که طرح افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه که در دوران دولت دهم با هدف افزایش جمعیت تصویب شده بود، بار دیگر اجرایی شد. دولت حسن روحانی در اولین روزهای فعالیتش دستور توقف اجرای این طرح را صادر کرده بود، اما مدتی پس از آن دوباره این طرح را به جریان انداخت. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی اعلام کرده است که از مشاوران، حقوقدانان و قضات زن در وزارت دادگستری استفاده می‌کند. مصطفی پور محمدی گفته است این تصمیم را گرفته زیرا کار حقوقی دقت می‌خواهد و زنان دقت و ظرافت لازم برای انجام چنین کاری را دارند. وی گفته است در حال حاضر مشاوران زن و حقوقدانها و قضات برجسته خوبی در وزارت دادگستری مشغول به کار هستند و او سعی خواهد کرد آنها را در مجموعه حفظ کند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
مریم، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران که نمیخواهد صدایش از رادیو پخش شود، میگوید که دیگر برای آنها فرقی نمیکند کدام دولت بر سر کار باشد. آنها حالا میدانند که از چند هفته قبل از انتخابات نیروهای انتظامی کاری به کار حجاب زنان ندارند. اما به گفته مریم، آب‌ها که از آسیاب افتاد و دولت جدید که تعیین شد، دوباره روز از نو و روزی از نو حجاب میشود مسئله اول حکومت جمهوری اسلامی ایران. نه تنها مریم، بلکه برخی از زنان ایرانی و حتی تعدادی از فعالان جنبش زنان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا مبارزه با حجاب اجباری از اولویت‌های جنبش زنان ایران نیست و کمتر بحث و کمپین و اعتراض جدی علیه آن شکل می‌گیرد، به خصوص بعد از تجربه موفق فعالیت‌هایی که علیه لایحه حمایت از خانواده و محدود کردن صدور گذرنامه برای زنان شکل گرفت. این پرسش پررنگ‌تر شده است که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اجباری فرا می‌رسد. این پرسشی است که در چند شماره آینده صدای دیگر در پی یافتن پاسخی برای آن خواهیم بود.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
The cat sat on the mat. پروین بختیانژاد فعال مسائل زنان ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا اساساً مبارزه با حجاب اجباری از اولویت‌های زنان ایرانی هست یا نیست میگوید:
مسئله حجاب یکی از مسائل اصلیشون هستش. زنان مسائل متعددی دارن، مسئله اشتغال زنان، تحصیل زنان، هر مسئله و هر مانعی که انتخاب‌های اونها رو تو هر حوزه‌ای بخواد محدود بکنه، یکی از مسائل زنان هست. مسئله حجاب هم یکی از مسائل اصلیشون هست. یعنی نمیخوام بگم که اولویت‌های دست چندمه، نه، واقعا مسئله اصلیشون امکان داره برای مثلا اقشار میانسال یه مسئله دست چندمش باشه، امکان داره که بگه که من اقتصادم الان برام مهمه، آموزش بچه‌هام الان برام مهمتره تا اینکه مثلا این روسری رو داشته باشم یا نداشته باشم. ولی برای دختر و زنان جوان قطعا یکی از مسائل جدی و اصلیشون هست.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن لندن، با تایید اینکه جنبش زنان ایران در 30 سال گذشته مسئله حجاب را از فهرست اولویت‌های اصلیش حذف کرده، دو دلیل تاریخی برای آن مطرح می‌کند.
دلیل اول مربوط میشه به سرکوب دهه 60 که در واقع اجباری شدن حجاب در بین سالهای 57 تا 62، یعنی ابتداش با فتوای آیت الله خمینی و 62 دیگه تثبیت اجباری شدن حجاب، درست گره خورده با سرکوب سنگین تمامی فعالان سیاسی، اجتماعی، مطبوعات، وکلا، و سایه سنگین اون سرکوب هنوز با مسئله حجاب هم عجین شده، به دلیل اینکه نیروهایی که در اون زمان با حجاب اجباری مخالف بودن در سرکوب دهه 60 کاملا از هم پاشیدن و سرکوبی که اعدام‌های زیاد، زندان‌های طولانی و همه اینا رو با خودش گذاشت، در واقع گستره وسیع از نیروها رو از عرصه فعالیت خارج کرد که قرار بود یکی از کارهایی که میکردن قبلا راجع به حجاب باشه. در عوض در دهه اول انقلاب جنبش زنان به طور کلی دست زنای مذهبی بود، زنایی که مسئله با حجاب نداشتن و مسئلهشون اصلا حجاب نبود، زنایی که با روی کار اومدن اسلامگرایان در واقع بسیاری از اونها تونسته بودن یه فضاهایی رو پیدا کنن که از خونه بیرون بیان، مشاغل دولتی بگیرن، در مطبوعات کار کنن و اکثریتشون چادری بودن اصلا، ولی مسائل دیگه ای داشتن. مثلا فرض کن با شوهرشون مسئله داشتن در مورد چند همسری، مسئله حضانت بچه‌هاشون داشتن و مسئله حق طلاق داشتن. مسائل اون زنان تبدیل شد به مسائل جنبش زنان در اون زمان، یا مسائل یا صدایی که میشنیدید در مورد خواسته های زنان، صدای این قشر از زنان بود، در حالی که قشر زنان سکولار که قرار بود با حجاب مبارزه کنن کاملا سرکوب شده بودن.
شادی صدر، دومین عامل حذف حجاب از برنامه فعالیت‌های جنبش زنان را بنیان‌های مبارزه حقوقی جنبش زنان می‌داند و معتقد است از زمان جنبش مشروطه تا کنون زنان همواره برای دست یافتن به حقوق برابر تلاش کردند و عرصه برای چنین مبارزه‌ای آماده‌تر است.
تو وقتی می‌خوای راجع به حق طلاق صحبت کنی لازم نیست بترسی، برای اینکه داری توی یه جاده که قبلاً صاف شده راه می‌ری، حالا کافیه که یه قدم بری جلو. ولی وقتی اگه قرار باشه راجع به حجاب صحبت کنی، جاده‌ای وجود نداره، تو باید رو سنگلاخ را بری و پاهات زخمی میشه و خب سخته، آسون نیست.
یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس سال جاری بنیاد پژوهش‌های زنان که در شهر کلن برگزار شد، این بحث را مطرح کرد که فعالان مسائل زنان در ایران هر روز با طرح مشکل جدیدی از سوی جمهوری اسلامی روبرو هستند و مبارزه مداوم با این مشکلات فرصت و توانی برای فکر کردن به مسئله روزمره حجاب باقی نمی‌گذارد. پروین بختیانژاد اما معتقد است که جمهوری اسلامی هوشمندانه در پی ایجاد این مشکلات نیست.
من فکر می‌کنم که ما دولت‌هایی داشتیم که متأسفانه بحرانزا بودن و بحرانهای متعددی رو برای خودشون درست کردن، ولی از این بحرانها سود چندانی مایده خودشون نشده، به دلیل اینکه موضوعات متعدد و انباشته شده‌ای هم رو دست خودشون مونده. در نتیجه بیشتر به اون نگاه ایدئولوژیکشون بستگی داره، یعنی نگاه ایدئولوژیکی که فکر میکنه زن در واقع جز مایملک مرد هست، در نتیجه باید تابع محض باشه، با شیوه های مختلف میبینه که این صوته هی داره پس زده میشه، مثلا میاد سختگیری میکنه، میبینه که خب روسری از بالا و پایین داره کوتاه میشه، حالا محدودیت سفر زنان رو مطرح میکنه، میبینه که اولین کسایی هم که آسیب میبینن بچه های خودشون هستن، دختری هم که پدرش شغل دولتی داره اون هم محروم میشه از تحصیل در کشور دیگه، از سفر به کشور دیگه، و یا زمانی که مثلا سهمیه بندی های جنسیت میکنه رشته های تحصیل رو،
میبینه که فرزندان خودش هم آسیب ببینن. من فکر میکنم که یک نوع سردرگمی در بین دولت‌ها هم ایجاد شده.
اما تنها برخورد نیروی انتظامی با آنچه بدحجابی میخواند دلیل محجب بودن زنان ایرانی نیست. برخوردهای اجتماعی و خانوادگی با زنان نیز نشان میدهد که بستر مذهبی جامعه نیز حاضر نیست به زنان ایرانی حق انتخاب پوشش خود را بدهد. شادی سعد:
اعتقاد دارم که اساساً بدون همدستی جامعه و به خصوص بدون همدستی مردان، جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نمیشد حجاب اجباری رو سر زنان بکنه. ما فقط گشت ارشاد رو نداریم که تو خیابونا میچرخه، در بسیاری از خانه ها در ایران چندین گشت ارشاد وجود داره و کنترل بر بدن زن، کنترل بر افکار زن، کنترل بر رفتار زن به شکل‌های مختلفی توی جامعه ما اعمال میشه. حجاب اجباری در واقع یه نماده، ولی ما نمیتونیم بگیم فقط این دولتی که حجاب اجباری میکنه. در بسیاری از مهمونی‌های خانوادگی، در فضاهای داخلی که دولتی وجود نداره، گشت ارشادی وجود نداره، زنها مجبور میشن حجاب داشته باشن، یا اینکه سیر از زنها چادرشون چادر اجباریه.
آنگونه که ارشادی صدر میگوید نه تنها بدنه عمومی جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی حاضر نشد علیه حجاب اجباری ایستادگی کند، بلکه حتی جامعه روشنفکری ایران نیز به مقابله با آن نپرداخت.
ما هیچ وقت یادمون نمیره خانم سیمین دانشوری به سری از روشنفکران موقع مقاله نوشتن، گفتن که حالا این یه لچک چیه؟ خب سرتون بکنین، الان مشکل اصلی مبارزه با امپریالیسمه.
تا هفته